أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و چه بسیار که از نفس تعبیر به روح شد و فرمودم که انسان دارای سه روح هست. از کردیم اونی که نقطه اصلی هست همون متن قرآن را، آیه قرآن را اصل قرار بدیم که انسان دارای اطوار وجودیه، که بلغت خلقکم اطوار، خلق انسان به صورت توره، که حالا این اطوار را تعبیر می فرمایید به نفوس، تعبیر می فرمایید به ارواح. حالا اگر طور نباتی باشه می‌فرمایید نفس نباتی، طور حیوانیش را نفس حیوانی و طور انسانی را نفس انسانی. و حقیقت نفس هم روشن شد که مراد از نفس همون تعلق انسان به بدن هست، به ماده هست، به طبیعت. ولذا و هرچه بدن توسعه پیدا بکنن، تعلق انسان به اون بدن بازم عنوان نفس بودن رو محفوظ نگه می‌داره. مثل این که حالا فرض حضرت بقیت الله سلام الله علیه، علاوه از این که تعلق به بدن عنصریشون دارن، تعبیر میشه از حقیقت ایشون به نفس، علاوه از این تعلق به تدبیر نظام هستی هم دارن، که کل جهان شد به منزله بدن دیگه. و حضرتش به نظام هستی تعلق تدبیری داره، تعلق تکمیلی داره، و همین تعلق تدبیریش کافیست در این که به حقیقت ایشون هم اطلاق نفس بشه. و بالاتر در خود قرآن کریم هم باز عنوان نفس را حتی بر حق تعالی هم مشاهده می فرمایید و یحذرکم الله نفسه، که خداوند شما را از نفسش محذور می‌دارد که بترسید و برحذر می‌دارد. اون عنوان نفس هم بر حق تعالی هم درسته، برای اینکه عالم بدن اوست و ایشون نسبت به نظام هستی تعلق تدبیری داره، تصرف دارد در عالم. و خود ما را هم که فرمودید که نفس می‌گیم، به حقیقتمون به جهت این که در بدن تعلق داره و تصرف میکنه، خب هر دو عنوان در خود حق سبحانه و تعالی نسبت به عالم هم محفوظ دیگه. عالم متعلق به حق، با خداوند به عالم تعلق داره، منتها تعلق استکمالی نیست، تعلق تکمیلیه، تعلق تدبیریه. چه این که عالم هم به حق تعلق دارد، منتها تعلق استکمالی است که میخواهد از حق تعالی کمال رو بگیرد. لذا عنوان نفس حتی بر حق تعالی هم صادقه و درسته و قرآن هم این رو اطلاق فرمود. و حیث این که هیچ موقع حق بدون مظهر نمیشه و خداوند بدون عالم نمیشه، لذا او هم دائما در مرتبه نفس هست، برای اینکه همینجور دم به دم باید عالم را تدبیر کند، در نظام هستی تصرف کند. با فرض اینکه تصرف و تدبیر حق تعالی تصرف و تدبیر استقلالی است، یعنی دیگه واسطه نیست برای تصرف دیگران، ولی نفس ما به بدن ما تصرف می کند، تدبیر می کند، تعلق به تدبیر استقلالی نیست، یعنی نفس مستقلن در بدن کاری نیست، واسطه است برای ما، برای طبیعت، برای موجود مجرد عقلی، که در حقیقت هر لحظه به لحظه در ما موجود عقلی در کاره و نفس ما هم واسطه است برای تعلق اون موجود عقلی به بدن و نفس، و در حقیقت کار اونا دارن انجام میدن. حالا الحمدلله حرف برای شما حده که بگید پس جبر است، تد اگر اونا دارن کار میکنن پس ما چه کاریم دیگه، اینها روشنه، حرف حل. و در خود حضرت بقیت الله هم باز تعلق به تصرفشون یه تعلق به تصرف استقلالی نیست. درسته که او در نظام عالم دم به دم در کاره، اما بازم والله من ورائهم محیط، اون آیه والله من ورائهم محیط دیگه حرف نهایت رو اون میزنه که همه انسان‌های کامل در کارن، ارواح در کارن، نفوسم مشغول کارن، موجودات مجرد عقلی هم مشغول کارن، اما والله من ورائهم محیط، اونی که اصل است بالاصاله مشغول کار است اوست، ما بقیه همه آلات و وسایط او هستن. رضا ائمه رو تعبیر میکنم به وسایط فیض حق که واسطه هم، این هم استقلال وجودی نه. و نفس ما رو تعبیر به روح هم میکنن از باب این که تعلق به ماورای طبیعت هم داره و زیر سر اون تعلق به ماورای طبیعته که عنوان روح بر نفس صادقه. یعنی اون طور حقیقی انسان به اون جهت که تعلق به بدن دارد نفسه، به اون جهت که تعلق به ماورای طبیعت داره با موجودات عقلی محشور است، با حق تعالی حشر دارد، تعبیر می شود به روح. ولذا در آیه نفخت و فیه من روحی دیگه حق نفرمون نفخت و فیه من نفسی، فرمون نفخت و فیه من روحی، برای اینکه بالاخره این آقا تعلق به اونجا داره، تعلق به اونجا عنوان روح تعبیر میشه، به جهت شرافت اون تعلق تعبیر به روح شده، اینجا جهت تعلق به بدن تعبیر به نفس شده. و هیچ جا نمی‌بینید که مثلا در آیات و روایات سرزنش روی عنوان روح آمده باشه، هیچ جا نمی‌بینید، هر کجا آمده عنوان نفسه، مثلا اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبیک، حدیث که بدترین دشمن شما نفس شماست که بین دوتا جنب شماست، و این عنوان نفس توشه، چون نفس تعلق به بدن داره، تعلق تکمیلی و تدبیری، اشتغال به بدن او را به بیچارگی هایی وادار می کند. ولذا هر کجا عنوان نفس که آمده سرزنش پیش میاد، عنوان نفس، البته در اینجا و اون والله یا حضرکم الله نفس، البته اون از این بریه، اشتغالش این طوری نیست. لذا تمام سرزنش ها رو به انسان که تعلق میگیره و مطرح میشه به جهت نفسش لحاظ بفرماییم، و تمام ستایش ها رو هر چه در روایات در آیات انسان رو ستایش میکنن، انسان خلیفت الله، ولی الله و حقایق در او پیاده میفرمایند، به اون جهت روحش مطرح بفرمایید که بحث حل میشه. و چه بسیار که از نفس تعبیر به روح شد، بفرمودن که انسان دارای سه روح است، همین روح نباتی و حیوانی و انسان، بلکه از قلم اعلای بزرگان دانش و پیشوایان کاروان بینش صادر شده است که در برخی انسان‌ها چهار روح و در برخی دیگر پنج روح است، که بحثش را در کتاب شریفه نصوص الحکم آقا فرمودن بر خصوص الحکم، اون تا دیگه فراموش شد آدرس رو گیر بیارم، در رساله شریف کتاب انسان و قرآن هم این بحث شده، یه بحثی کلن اصلا در اونجا یه فصلی هست در باب روح بحث میکنه، روح و روح القدس، در اونجا دیگه مثلا فرض می‌فرمایند روح ایمان، روح اسلام، روح مثلا تقوا، تا میرسه به روح نبوت، روح قدسی، تا انسان در طور مثلا نفس نباتیه مرتبه نازل است، طور نفس حیوانی قدری بالاتر، طور نفس انسانی ابتدایی اینم یک طوری است، این هنوز اون لیاقت رو نداره که به عنوان مأمور حق به عنوان نبی یا امام یا خلیفه یا اینها بشه. ولذا در قرآن فرمودن به این که وقتی قدم گذاشتی در وادی انسانیت از خدا بخواهید وجعلنا للمتقین امام. اون دارای یک روح دیگری، یعنی یه طور دیگری میخواد. نفس باید اشتداد وجودی پیدا کنه، در یک مرتبه ای از کمالات برسه که تا بتونه اسرار نظام هستی براش مکشوف بشه. به یک تعبیری غیبیات، مغیبات عالم برای او کشف بشه. اون مقام را جناب شیخ اشراق در اون مقاله پنجم کتاب شریف حکمت الاشراق عنوانی درست کردن تحت این عنوان که اطلاع بر مغیبات، که آدم به اون چرا که غیب است و پنهان است اطلاع حاصل کنه. اون اطلاع بر مغیبات دیگه مقام روح چهارم و روح پنجمه مثلا. و انسان به جایی میرسد که روح قدسی حق در او دمیده میشه. این نفخت و فیه من روحی هم باز مراتب داره. نفخت و فیه من روحی روح انسانی در مرتبه نازله، یا بگیم نفخت و فیه من روحی روح حیوانی، و بعد یواش یواش همین روح حیوانی بشود روح انسانی، اگر البته اون چهار قسم یکی رو انتخاب کنه که بحث انسان در عرف عرفان بود. بعد وقتی روح انسانی که میرسد هنوز قابلیت اون نداره که بتونه مغیبات رو کشف کنه، این باید قوی تر بشه تا روح مثلا قدسی در او پیدا بشه. روح قدسی که حالا خودش یه عنوانی داره. عرض کردم انسان و قرآن نگاه بفرمایید نصوص لکم داره و هزار یک نکته هم داره. حالا آدرس رو فراموش نکنم، پیدا میکنم، عرض میکنم، مراجعه بفرمایید. که تا به اون طور نرسد به مقام نبوت نمیرسه. ولذا تمام انبیا علاوه از روح انسانی به روح نبوت هم رسیدن. روح نبوت که طور نفسانیشون و حقیقتشون طوری بشه که بتونن نبوت پیدا کنن. منتالا عنوانش رو در بحث اسفار اربعه فرمودید که وقتی سفر از خلق به حق شد اول، و در سفر دوم در اسماء الله مسافرت می کند از حق به حق، اون وقت پایان سفر دوم دیگه به مرتبه ولایت می رسن. در پایان سفر سوم من الحق الى الخلق به مقام نبوت می رسن، که بعد در سفر چهارم دیگه سفر بعد از نبوته، که حالا باید بیاد در بین مردم، مردم را از امورشون آگاه کنه و امور طبی مردم را دنبال کنه، امور بهداشتی مردم را دنبال کنه، امور اقتصادی مردم را جهت بده، نه اینکه برای اینها اقتصاد آماده کنه، جهت بده. این کار بکنید، اون کار نکنید، این معامله حرامه، اون معامله حلاله، این رباست، اونجا نیست. این الان این مال روح نبوته که در سفر چهارم که سفر من الخلق الى الخلق است، باید تمام انسانها را به اون چه که به ضررشون هست آگاه کنه و به اون چه که به نفعشون آگاه. حالا ببینید شما الان در این سالهای اخیر یا همون سخنرانی‌های قبلی آقا را هم نگاه بفرمایید، ایشون چقدر راجع به این امور مردم مشغول کارن و چقدر تأکید می‌فرمان اینجوری غذا بخورید، یخ نخورید، ترشی نخورید، چه نخورید. این مال سفر چهارمه، برای اینکه باید مردم رو به مزارشون، به منافعشون آگاه کرد. انبیا همین کارو کردن، اونا هم مردم رو به مزارشون، به منافعشون آگاه کردن. طب صادق رو که باز می‌فرمایید، می‌بینی امام صادق مثل این که مثلا روی شده یه طبیب اصلا. اون مثلا سبزی رو بخورید، اون سبزی اینجوریه، اون نفعش اونه، اون کذابت هست. حلیت المتقین رو که باز می‌فرمایید، می‌بینید که مثلا نحوه خوابیدن‌ها همه را تصرف می‌کنن. شما می‌خواید بخوابید، سمت راست می‌خوابید اینجور، سمت چپ می‌خوابید اون دور، به پشت بخوابید رو به آسمان طوری، رو به زمین و پشت به آسمان طوری، اینها مال سفر چهارمه. اینه که من و شما که نمیتونیم همینجوری پاشیم فردا صبح بگیم که آقا اینجوری بخوابید خوبه، اونجوری بخوابید بده. اینه کی باید بگه؟ اینه یک کسی باید بگه سفر من الخلق الى الحق رو بکنه، سفر من الحق الى الحق رو بکنه، سفر من الحق الى الخلق رو بکنه، بعد بیاد بگه این بده، اون خوبه، اون ضرر داره، اون نفع داره، اون چه هست. حالا یه وقتی آدم مثلا میره امور پزشکی متعارف رو میخونه، میبینه که فلون چیز نافع، فلون چیز نه. خب این الان خیلی آقا رو میبینید که آزمایشات میکنن، میگن فلون چیز خیلی خوبه، بعد از یه چند روزی آزمایشات خودشون پس هم میگیرن، میگن نه ما در آزمایش ها پیشرفت کردیم، دیدیم که گفتیم فلون متا که برای فلون مریضی خوبه، نه متوجه شدیم نیست. اما شما از دهن یک امام معصوم دیدید که مثلا او بگه که فلون متا رو بخورید خوبه، بعد از یه چند مدتی بگه ببخشید تحقیقات ما عکس در اومده، این نیست. این دارید؟ نداریم. اون روح قدسی میخواد که دیگه عالم به اسرار موجودات بشه. حرفی که میزنه حرف حکیمانه است، دیگه پس گرفتنی نیست. به نظرید جرز میکنم ولی این حرف رو الان نفرمایید مثلا با اموری که پیشرفت میکنه، امور پیشرفت میکنه بعد از یه چند مدتی نقض میشه دیگه. همه رو باید آزمایش بکنم ببینن آزمایش جواب میده یا نه. تازه جواب میده بعد میبینیم بعد از یک سال، ده سال، 20 سال، 50 سال، چه وسال، خیلی از امور طبی رو میبینید بعد از 10 سال نقضش میکنن. دانشمندانی میان دوباره تجربیات جدید انجام میدن، خیلی دقیق که میشن میبینن بله این آقایون قبلی تا اینجا رو اومدن نفع رو متوجه شدن، متوجه اون نقطه ضرر نبودن. این هست. این راه این جور تحقیقات برای انسان بازه، اما اون که یک انسان کامل حرفی بزند که دیگه تمام، تا آخر حرف همیه کلمه است دیگه. ما تجربه کردیم و تجربه جوابش مثبت بود و بعد از 10 سال باز منفی در آمد، این حرفا دیگه نیست. چون و علم آدم الاسماء کله هاست، حرف علم اسراری است، نه علم سنائی، نه علم آزمایشی، نه علم فرضیهی، نه علم آزمونی، نه علم لابراتواری، نه علم آزمایشگاهی. اینها همه قابل، اینها هیچ کدوم حرف حکیم نیست، اینا همه پالغن تو هوا، یا خودشون نقض میکنن یا دیگران نقض میکنن. حالا میبینید حرفی رو امام صادق زده در یه حدیثی، الان میبینید بعد از 1400 سال پزشکا میگن که به به اون حرف درست بود. یعنی حرف حکیم هیچ گاه نقض نمیشه. یاسین و القرآن الحکیم اساسش اینه که ما این قرآن آوردیم گفتیم تا الالعبد همینه، کسی میتونه نقضش کنه بیاد. اینو میگن حرف حکیمانه. این حرف که مثلا امروز در بین ما مطرح شد، نه خیر آقا، تا باید آزمون بشه، تا باید آزمایش بشه، بذار تجربه بشه ببینیم چی از کار در میاد، این معلوم است اصلا از اساس حکیمانه نیست دیگه. بلا اگه حکیمانه باشه آزمایش نمیخواد، اون میشه علم اسراری، این علم تجربی که گرفتار. خب این مال کیه که بیاد بگه که فلون غذا رو بخورید، فلون غذا رو نخورید، این معامله رو بکنید، اون معامله رو نکنید، ماه رمضان اینطوری روزه بگیرید، مسافرت که میخواد بکنید مثلا روزه رو بخورید و ها کذا. هزاران دستور العمل بدن بگن هیچ موقع قابل نقضم نیست، اینو کی باید بکنه؟ اینه نه یک کسی که اصلا از خلق به سوی حق نرفته، فلون دانشمند امریکایی که اصلا نه از خدا خبر داره، نه از پیغمبر، نه از وحی، نه از نبوت، و هرچی نظر بده او هنوز چون سفر اول رو هم طی نکرده، نظریاتش یه نظریات خلقی است، حقی نیست که بله ما میگیریم اجرا میکنیم تا موقعی که یا خودشون پشیمون بشن یا نه خودمون پیشرفت کنیم پشیمون بشیم که چرا کردیم. اما وقتی پیغمبر یا امام صادق میاد میگه باید اینجوری غذا بخورید، اونجوری لقمه بردارید، اونجوری چه کنید، دیگه اینها هرگز نقض بشون نیست. چرا؟ چون این آقا سفر اول رو انجام داد، سفر دوم رو هم کرد، سفر سوم رو هم کرد، حالا تو سفر چهارمه. در سفر چهارم هرگز خطا پیش نمیاد، در سفر دوم هرگز خطا پیش نمیاد، در سفر سوم هرگز خطا پیش نمیاد. خطا مال سفر اوله. تازه اینایی هم که دانشمندان تجربی هم که اصلا این سفر اول رو هم نیفتادن تا سفر کنن، اینه که هیچ موقع هر طرف حکیمانه نیست. بله رفع ضرورت اجتماعه. خب به هر حال الان فعلا مریض شدم چیکار کنم؟ خب این دارو رو بخور خوب میشه، دارو رو هم میخونیم یه چند روزی هم میبینیم خوبم شدیم پیشم. خب باشه، پس این نقضم نمی کنه، نمیگه خلافه، نه همی اندازه هست. اون روح قدسی و روح نبوت و روح روح القدس که میدمد اون چیز دیگره، اون حساب دیگری. ولذا روح نبوت از سفر سوم به بعد پیش میاد و روح قدسی دیگه از سفر دوم به بعد پیش میاد. اینه که حالا این آیه میفرمان که در برخی انسان‌ها، نه همه، برخی. حالا این برخی کیان؟ این بعض کیان؟ اونایی که در مسیر سفرهای چهارگانه از سفر دوم به بعد دارن مسافرت میکنن، دیگه یواش یواش تو اونها روح قدسی به وجود میاد. بعد از روح قدسی آهسته آهسته روح نبوت در اینها دمیده میشه، که بعد حالا این رو حالا تعبیر میفرمایید که پیغمبر داشت مسافرت میکرد به اسرار موجودات، میخواست آگاه بشه، جبرئیل همراهش بود. این جبرئیل همراهش بود یعنی اون روح نبوت اوست، این یعنی این یک طور وجودی اوست، این یک طور وجودی اوست. این طور وجودی این طوریه که میخواد در این طور قدم بردارد، تمام خوبی ها بدی های موجودات را، حالا خوبی و بدی به این اصطلاحی که ما داریم، آگاه میشه. حالا نگاه میفرمایید به روایات معراجیه، حضرت حرکت کرد با جبرئیل، اینجا گروهی دید، اونجا گروهی دید، اونجا مردمی دیده، اونجا طایفه‌ای رو دیده. این سفر در حالات مردمه، این قوت و توان رو پیدا میکنه که دیگه به اسرار وجودی مردم آگاه بشه. هر اندازه طیفی که در نظام هستی باشن، چه الان موجود باشن چه نباشند و بعداً بخواهند به وجود بیاین، روح نبوت به تمام اسرار اونها آگاهی پیدا میکنه. منتها یه بحث بسیار شریف و سنگینی است که هنوزم طرح نشده و قابل طرح است، انشاءالله در اون رساله شرح انسان در عرف عرفان عرض میکنیم که در خصوص انبیا و ائمه و بعضی از کملین از اولیاء الله در اون هنگام نفخت و فیه من روحی، در همون لحظه نطفه تمام اسرار عالم دمیده میشه. حالا اجازه بدید اونو شب مطرح بکنیم، گرچه تناسب با بحث اینجا داره، اون تا با اون خیلی که انسان در عرف عرفان اینه. بعد باشه، بعد میبینید که با تمام انبیا میگه بودم، با همه اصلا گزارش از سرنوشت همه انبیا میداد، مثل این که اصلا از همه اطلاع داره. بعد از همون نطفه نفخ شده، اون نفخ توفیه من روحی در اینها یک حال دیگری داره، چه این که در انبیا در همون حال نطفه که داره نفخ روح می شود، نفخ روح نبوت رفت، نفخ روح قدسی بالقوه میشه، منتها به فعلیت رسیده نیست، همینجور در قوس سعود به فعلیت میرسه. بعدم یه وقتی بفهمون که ما اون موقع در شکم مادر بودیم اینا رو میدونستیم. حقه جناب صدیقه بفرماد که من بچه‌ای که در شکم دارم اینجوری میفرماد اونجوری میفرماد، حق. و این همین الان فستنتقو، همین نطفه رو الان به حرف در بیاری، یعنی اگر ما یه دستگاهی رو بتونیم داشته باشیم که این دستگاه بتواند نطفه جناب رسول الله رو به عنوان مثال قبل از اینکه آقا نطفهش منعقد بشه، این نطفه رو به حرف در بیاره، میبینی کل قرآن این داره بیان میکنه، چون در جان او تمام حقایق نظام هستی به همین نطفه نفخ میشه. حالا اجازه بفرمایید برسیم. در برخی انسان‌ها چهار روح و در برخی دیگر پنج روح هست. حالا ملاحظه بفرمایید، ما مراجعه میکنیم عرض میکنیم. اما مراد این نیست که این ارواح هر یک به طور مستقل و جداگانه در انسان قرار دارن، که بگیم آقا ما پنج تا روح جدا داریم، اینطوری نه، همون یه حقیقت ممتد. اون لفظ ممتد خیلی اون امتداد وجودی رو، آقا اون کلمه رو خیلی باید روش سرمایه گذاری بفرمایید، امتداد وجودی، اون قوه منتبع در ماده، بلکه امتداد وجودی او از کجا تا کجا رو گرفته،
این لفظ را عنایت لفظ امتداد وجودی رو در بیان حقیقت انسان خوب از تا اینجا الان به کار آوردن. این امتداد وجودی را ممتد دیگه، خط ممتد یه حقیقت، تا این مقطعش رو میفرمایید نبات، تا اون مقطعش رو میفرمایید حیوان، تا اونجا رو میفرمایید انسان، تا اونجا رو میفرمایید روح قدسی، تا اونجا رو میفرمایید روح نبوت و همینجور تا بی‌نهایت. این امتداد رو، این امتداد رو میگیم انسان، آدم. بعد منتها بحث فصل مطرح میشه که این رو هم حالا موکول میکنیم به همون بحث شر، چون کلمه فصل اونجا آمده. فصل اخیر شیء، مقوم شیء، یعنی چه؟ میرسیم انشاءالله. اما مراد این نیست که این ارواح هر یک به طور مستقل و جداگانه در انسان قرار دارن، زیرا چنان که در دروس پیش دانسته شد، در کجا؟ درس 25-26 حالا شما جلد اول دستون نیست، لطف بفرمایید اصل 24 یادداشت بفرمایید، درس 27 اصل 24 دارید. انسان از مرتبه نفس تا مرحله بدنش یک موجود متشخص ممتد است. این یه عبارت دیگر از این لطیفتره که حالا چرا ما بگیم نفس تا بدن؟ الان شما فرمودید که به این جهت که تعلق به بدن داره نفسه، خب به اون جهت تعلق به بالا داره روحه، بعد بالاتر روح قدسیست، روح نبوته، پس عبارت دیگر دیگه اونا رو میگیره و به عبارت دیگر انسان موجود ممتدیست که از مرتبه اعلا، حالا اعلا رو میخواد از کجا بگیرید؟ هر کجا، از روح قدسی، از مرتبه اعلا تا به انزل مراتبش، تا نطفه، تا بدن، تا علقه، تا هر کجا میخواید بگیرید، همه یک شخصیت هست. این ابتدای درس 27. بعد در ابتدای درس 26 هم همین عبارت رو داشتید، انسان موجود ممتدیست که از مرتبه اعلا تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت هست، که هیچ گسیختگی در میان اعضا و جواره اونیست و حتی یک رگ مویی او از کلش جدا نیست. اون خیلی حرف بود. یعنی الان جناب عالی که اینجا نشستی، اون چنان باید بگیم که شما همین هستید که حتی این رگ مو رو از شما جدا نکنیم، باید اینم الان جزء شما باشه، اون طور شما باشه، که باز دوباره هر یکی از اطوار رو میفرمایید شؤون دیگه، که اون شؤون بعد از طور مطرحه. مثلا طور بدن شما، طور خیال شما، طور وهم شما، طور عقل شما، طور روح شما، همینجور برید. حالا این طور بدن چقدر شؤون داره؟ شأنی داره به نام چشم، که حالا این شأنش به نام چشم باز چه حالاتی داره؟ چشم در حال بستن، در حال دیدن، در حال نزدیکی دیدن، در حال دور دیدن، در نور دیدن، در تاریکی دیدن، و و و و چقدر شؤون داره، چقدر باز اون حالاتی داره. بعد یه طوری باید بفرمایید انسان که تمام اینها بیان تو این مجموعه جمع بشن، یه همچین چیزی. ولی اگه بگیم انسان نفسه، نه، انسان یعنی روح، نه، انسان یعنی حتی روح نبوت، نه، انسان یعنی مگر این که فصل اخیر رو بگیرید، فصل اخیر درسته، یعنی اونی که پایان است رو که اسمشو بگذارید ایشون، اون پایان همه این قبلی ها رو در خودش داره. ولذا نمیشه بفرمایید انسان یعنی بدن، انسان یعنی نفس، انسان یعنی روح، انسان یعنی عقل، انسان. بعد بفرمایید خب انسان عقل هست یا نه؟ بله، نفس هم که هست، روح هم که هست، سر هم که هست، قوی هم که هست. حالا چه کاری داریم؟ بگیم انسان موجودی است ممتد. این دیگه لفظ خوبی شده، همه رو میگیره، از ظاهر، باطن، نفس، روح، همه رو میگیره. اینی که فرمود انسان موجود ممتدی است. اونجا هم در درس 101 فرمود امتداد وجودی، دیگه اینا رو به هم جمع بفرمایید. خب یک شخص، یک تشخص و یک هویت است، یک هویت، زیرا چنان که در دروس پیش دانسته شد، میفرمایید درس 27 26 25 اصل 24، هر فرد انسان را یک تشخص و یک هویت. اما این یک عددی، نه، وحدت سعی دیگه، یک سعی که دیگه میاد از بدن میره تا به بی‌نهایت. این یک اینجوریه. حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه، دیگه خدا میفرماید یکیه، یعنی اینجوری یکی. و باز والله من ورائه محیط، وقتی این یکی اینجوری رو در نفس پیاده فرمودید، درسته که حالا نفس اینجوری شناختی، فقط عرف ربه خدات هم اینه، اما باز اون آیه والله من ورائه محیط باز یادتون نره. یعنی هر چرا که میفرمایید من عرف نفسه، بشه من عرف ربه، اما باز والله من ورائه محیط، یعنی از این حال شدید. سوال این یکی دو نیست، پس معلوم میشه اون یکی اولی میشه وحدت صمدی، وحدت بله سعی، نه وحدت عددی. اگه وحدت عددی بشه، پس میفرمایید انسان سه تا روح داره، یعنی سه تا شخصه، سه تا کس است، سه تا فرد. نه خیر، این سه عددی نیست. و کثرت معانی تدل، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. اگر میبینید که یک شیئی دارید که ایشون دارای اسامی فراوانه، معلوم میشه که این یک شیء از بس که شؤون گوناگون داره، اسمای فراوان داره. این کثرت اسامی یا کثرت مبانی دلالت میکند بر کثرت معانی، از بس که این معنایش فراوانه، زوجهاته، حقایقش دارای اسراریه، او رو به عناوین گوناگون نام میبری. حالا قرآن چقدر برای انسان نفس ساخته، نفس مسوله، نفس مطمئنه، نفس اماره مثلا و فلان دیگه، خیلی اصطلاح. لطف بفرمایید یک دوره قرآن رو به دید نفس نگاه بفرمایید، ببینید کجاها نفس به کار رفته و خیلی کار میرسه. یک دور ما هم کردیم، خیلی برای ما کار رسید. و هیچ کس دو کس نیست. خب اینا حرفای قبلی بود. و باز در پیش دانسته شد که و همه آثار وجودی هر کسی در همه مراحل و منازل، بله مرحله به مرحله، منزل به منزل، بلکه در همه عوالم به یک شخص اسناد داده می شود. من خوردم، من شنیدم، من رفتم، من دیدم، حالا من خواب دیدم. آخه خواب شما مربوط به عالم مثال شماست، اونم باز میگید من خواب دیدم. من تعقل کردم، آخه تعقل مال عالم عقل شماست، بازم میگید من تعقل کردم. من مشاهده کردم، من مثلا تمثل پیدا کردم و و همه رو باز به همین یک من. مرحله به مرحله بفرمایید حقه، مرحله بدن، مرحله نفس، مرحله روح. منزل به منزلم بفرمایید حقه، چون در تمام این مراحل شما قعود فرمودید، آمدید الان منزل بدن شما چقدر برای شما جایگاه داره، منزل خیال چطور، منزل عقل چطور، و همینطور انسان در طی منازل، منزل به منزل طی میکند تا برسه به اون قرارگاه نهایی. و چه عجب که انسان قرارگاه نهایی نداره اصلا، همینجور باید منزل به منزل بره، چون مقام لایقفی داره دیگه، وای نمیشه جایی. هر کجا که رسید یه شب منزلی میکنه و باز دوباره بانگ الرحیل بر میآید که بله کوچ بفرمایید بروید. تعالی بلکه مراد این است که حالا این که فرمودید این انسان، این آقا یک شخص است، یه شخصیت ممتده و همه را هم به یک حقیقت اسناد میده، بلکه مراد این است که صورت طبیعی نطفه واجد نیرویی است که اون نیرو از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسان ارتقا می‌یابد و محال است که مثلا تا واجد کمال نباتی نشده باشد نفس حیوانی بیابد، برای اینکه تفریفش میاد دیگه. این که الان نطفه هست، بخواد اگه رشد نکنه، علقه نشه، مزغه نشه، تا جنین نشه، تا نفس پیدا نکند، یک دفعه از نطفه بودن بپره بشه ثم انشأنا و خلقا آخر، یک دفعه متحرک بشه، این نمیشه دیگه. این تفره پیش میاد، فرمودی تفره محاله. حالا پس اگر اینه، تمام این منزلها رو با طی کنه، تمام این منازل باید طی بشه، کمالات هر منزلی رو به دست بیاره، کمالات این منزل رو به دست آورده، مقداری قوی شده، میره منزل بعدی، کمالات اونجا رو به دست میاره، قوی تر شده، اشتداد وجودی بیشتری پیدا کرده، میره تا به بی‌نهایت. و یا تا دارای نفس حیوانی نشده به سرمنزل نفس حیوانی برسد، اینجوری محاله، نمیشه، چون تفره پیش میاد. و در این منزل هم تا در منزل نفس انسانی و در این منزل، یعنی در این منزل نفس انسانی هم تا مراحل ابتدایی رو طی نکرده به مقامات عالی قدم گذارد. این نمیشه. مثلا کودک به دنیا بیاد کور باشه، کر باشه، لال باشه، اصلا قوای پنجگانه رو نداشته باشه، این نمیشه، این نمیتونه به کمال برسه. نقص داشته باشه، نمیتونه به کمال برسه. ولذا هیچ یکی از انبیا رو نمیبینید نقص عضو داشته باشن، هیچ یکی از ائمه نقص عضو ندارن. حتی فرمودن باید اونچنان بدنشون، مزاجشون معتدل باشه که هیچ نقص. ولذا هستا خیلی مثلا ناراحت میشن یک کسی این فرمایشات رو بکنه که به بدن جناب ایوب کرم افتاد و بعد متعفه. آخر این نمیشه آقا، آیشون روح قدسی داره، مگه اون روح قدسی میذاره که، یعنی اون نفس اونجور قوی بشه، میذاره که این بدن به نحو طبیعی اینجوری بشه؟ اینی که در روایت فرمودن ما منا الا مسمومون او مقتول، اون بحثی که کردیم نظرتون باشه، ائمه فرمودن ما رو تا نکشن یا مسموم باید بکنن یا باید بکشن، ما رو تا مسموم نکنن، تا مقتولمون نکشنمون ما نمیمیریم. اینا نفس، اینا مرگ طبیعی ندارن که. شما هیچ یک از انبیا رو دیدید با مرگ طبیعی از دنیا برن؟ ندیدید. هیچ یک از ائمه با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، همه یا زر داده شدن یا بله چه شدن. حالا اینا رو حالا از یه طرف هم دیگه، حالا حرف شنیده هستیم روشنه. خب از یه طرف هم اگه دشمن نبود، خب 12 تا امام تجلی نمی کرد. و اگه دشمن نبود خود جناب پیغمبر بود ادامه پیدا دیگه، برای اینکه اینا مرگ طبیعی که ندارن که. حضرت عیسی هم که تازه مرگ حوادث براش نبود، اینم که دیگه پرواز کرد رفت در آسمان چهارم، زنده ان حضرت عیسی سلام الله علیه. اینها انسان‌های کامل امکان نداشته باشه، نداره که مرگ طبیعی داشته باشن، برای اینکه اینها که علی حزب الله مثل ما نیستن که مراعات نکنن و فقط حرفشو بزنن، که نه، مراعات میکنن. وقتی مراعات هم بشه هرگز بین بدنشون بالم استکاک پیش نمیام. و این همه انبیا آمدن برای اینکه دشمن بودن، این همه آمدن ولی همون یکی دونه آدم باید میبود دیگه، بود تا آخر. برای اینکه وقتی یک انسان کاملی باشه، آخه دیگری نمیشه دیگه، در هر عصر یه قطب میخواد. حالا این یکی باشه، همینجور باشه الالعبد، دیگه جا برای ظهور ابراهیم نبود، جا برای ظهور عیسی نبود، جا برای ظهور خاتم انبیا نبود، جا برای ظهور ائمه معصومین نبود. بله، حالا میفرمایید که پس چقدر اینها هم به ما خدمت کردن، هی یکی رو پس از دیگری از ما گرفتن، خدا یکی دیگر داد، یکی دیگر داد، قوی تر داد، بالاتر داد، تا آمد به حضرت بقیت الله. نمیدونیم آقا بالاخره، بله بالاخره نمیدونیم حق با کیه. بله اونا باید بکشن یا نکشن. از یه طرف میگیم باطلن، خب باطلن، اگه او مثلا نسبت به آدم تعرض پیدا نمیکرد، نسبت به ابراهیم خلیل تعرض پیدا نمیشد و و اون وقت بس بحث های دیگر چی میفرمایید؟ بالاخره همه حق، هیچی باطل نیست. و در این منزل هم تا مراحل ابتدایی را طی نکرده به مقامات عالی قدم گذارد، یعنی محال است، اون محال است دیگه، مبتدا روشنه، محال است که اینجوری بشود، اونجوری بشود، اونجوری بشود. باز حالا مثل اینکه باز آجون ول بکن نیستن، هنوز مطلب را باز بیشتر بگنجونیم. باز به این معنا، این که فرمودید نفس انسانی تا مراحل ابتدایی رو طی نکند به مقامات عالی نمیرسه، یعنی چی آقا جان؟ باز به این معنا نفس انسانی که متصرف بدن است، چون عنوان نفس داره دیگه، در این حال که صورت طبیعیه را که به منزلت صورت معدنیه هست داراست، صورت حیوانی را هم داراست، صورت انسانی را هم دارا. صورت، حالا قبلا نظر مبارکتون باشه لفظ ماده و صورت را بحث کردیم دیگه، بله اون یه وقتی صورت خلع و لبسه، یه وقتی صورت لبسه فوق لبسه. اون بحث هم نظر مبارکتون باشه. این که الان مثلا نطفه منعقد شده، این نطفه الان یه هیکل یه بافت ظاهری مادی نداره، بعد میبینید که نطفه تبدیل شد به علقه خون بسته. این صورت جسمیه ظاهریش عوض میشه، اما اون صورت طبیعیش که صورت نوعیه است، اون همینجور دم به دم تو اشتداد جوهری است. اینه که اون بحثی که کردیم باز نظر مبارکتون باشه. همینجور صورت معدنیه میشه صورت حیوانی، بعد میشه صورت انسانی. و این یک روح سه روح، یعنی سه صورت یا چهار روح دیگه اون بالاها روح نبوت، یا پنج روح روح قدسی. این یک روح همه میشه، همه هست که الان جناب خاتم انبیا اگر الان تمثل پیدا بکنه، این یه آقا همه هست، همه هست. و چون در هر یکی از این مراحل سعه وجودی پیدا میکنه، عالم در تحت تصرف او میفته، پس الان میفرماید کل این نظام هستی یعنی حضرت بقیت الله سلام بودن، اونم این کل نظام هستی تازه یک شأنی از شؤونشه. حالا اگر ایشون بفرماد انال عرش، انال کرسی، انال قلم، انال لوح المحفوظ، انال صراط المستقیم، درسته دیگه، درسته، چون سعه وجودی پیدا کرده دیگه. مثل اینکه الان شما اینجا نشستی میگی آقا من چشمم، من گوشم، من دستم، من پایم، من قلبم، من روحم، منتو به اندازه خود دیگه. من نمیتونم بگم آقا من چشم تو هم، من گوش تو هم، من دست تو هم، من پای تو هم. من نمیتونم بگم، چون من روح شخصی دارم، روح شخصی من به بدن شخصی من تعلق داره، سه وجودی نداره که بیاد بدن تو، بدن این، بدن آقا همه رو به خودش اسناد بده. اما اگر یک نفسی قوی شد که تمام این موجودات نظام هستی همه شدن مجموعه کل نظام هستی شد بدن او، حالا الان جناب حضرت بقیت الله حق داره بگه که من این شخصم، من اون شخصم، من اون یکیم، من اون یکیم. و جناب حضرت امیرم حق داره بگه که من موسایم، من عیسایم، من ابراهیمم، من اینم، تمام اینا رو هم بگه، حقم داره، چون روح قوی شده دیگه. هر چه قوی تر میشه سعی وجودی بیشتر میشه، یه وحدت سعی میشه، همه رو هم داره. به این یک روح، سه روح یا چهار روح یا پنج روح هست. اون که دارای پنج روح هست، حالا اونا دیگه خیلی قوی هم، انسان عجیبی هست، تصرف در ماده کائنات میکنه. بله، تصرف در ماده کائنات میکنه. عرض کردیم جناب مرحوم آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی فارابی رو احضار کرد، یکی از آقایون میگفت قبول نمیکرد، میگفت نه آقا شما همینجوری میگید. فارابی رو احضار کرد، فرمود این آقا، عرض کرد به محضر جناب فارابی که این آقا از ما نمیپذیره که ما این شماها رو احضار میکنیم، اینها یه مثلا نشانی، یه علامتی، یه چیزی بدی. جناب فارابی فرمود به ایشون بگید که شما یه مشکل اداری نداشتی، یه پرونده ای رو میخواستی دنبال کنی، هرچه دو ماه چه و اینا. گفت بله. این حال آقای الهی به این آقا میگه شما اینجوری از اونجا تلفن میزنه به اونجا، اونجا گوشی رو بر میدارن با هم اب میزنن، اینجا داره. خب شما مشکل پرونده ای نداشتی؟ چرا داشتی؟ فلون روز حل نشده شه. چرا حل شده رو نمیدونم، همینجوری رفتیم دیدیم که رئیس مثل اون روز یوم البستشون بود و بالاخره پرونده رو امضا کرد بعد از دو ماه سر تاختن اینها. بعد جناب فارابی فرمود به ایشون بگه که اون روز من به ذهنش القا کردم که تو امضا بکن. و اینم این چیه هست اون که حالا اینا، این که تازه فارابیه، حالا امام صادق چی، حالا امام باقر چی، حالا جناب امیرالمومنین میگه که کشتی نوح که اونجا شکست و گرفتاری پیش آمد، اینها میخواست پیاده بشه گرفتاری، اونجا ما پیادهش کردیم. بله، اینم یه فرمایه. اونجا حضرت ابراهیم تو درون آتش بود که بعد اونجا سبز و گلستان شد، اینها اونجا رو من سبز و گلستان کردم، حقه. حضرت آدم دچار مخاطره شد و از بهش رونده شد و بالاخره دلش باز به دست آمد و باز برا اونجا ما کردیم ایشون را. اینم فرمایش حق داره.
خب به قول شیخ شبستری در گلشن راز یکی دیگر فرو برده به یک بار، حالا ما میخوایم یه لیوان آب بخوریم، حالا این مثلا جرعه اول، اون جرعه دوم، این نصف لیوان، اون تمام لیوان، اما یکی نه، کل عالم رو سر میکشه. یکی دیگر فرو برده به یک بار، دیگه همه رو میخوره، خم و خمخانه و ساقی و میخواست همه رو خورده، خم رو خورده، بله، اون شراب، اون خم، ظرف شراب، ظرف ما الان استکان میگیم، لیوان میگیریم، آبشو میخوریم، چایشو میخوریم دیگه، استکانو که نمیخوریم. اما یک کسی اونچنان تشنه بشه، استکانم بخوره، نلبگیرم بخوره، سماورم بخوره، آبرم بخوره، خونه خانم منزل رو هم بخوره، خانه رو هم بخوره، بله دیگه همه خورده بشه. خم، ظرف شراب، خمخانه، منزل، ساقی یعنی زن منزل، بله همه رو بخوره، و میخوار همه رو میخوره دیگه. بله بعضی اینجوری جان دارن. یکی دیگر فرو برده به یک بار، خم و خمخانه و ساقی و میخوار. ساقی مرشد پیر راه دیگه، استاد راهش هم میخوره، میخوره دیگه. جناب جبرئیل استاد راه پیغمبره، ایشون اینم خورده دیگه، جبرئیل هم خورده شده، ایشون هم حفظ شده، و میخوار دیگه فرمایشات هست. خمخانه میفرماین عالم تجلیات که در قلب جناب عاشق تجلی میکنه دیگه، عشق غلبه پیدا میکنه. اون جایی که آقا میفرمون که بله دیگه داغ شدیم و بر قلب همه تپش و گرما و حرارت و تا اینجا همه داره میسوزه، اون جای آقا خیلی خطرناکه، اونجا کسی نمیتونه تن بره، همه رو میخوره. کشیده جمله و حالا همه رو، جمله رو خورده، الان همه رو سر کشیده، کشیده جمله، آقا می و میخانه و خم و خمخانه و ساقی همه رو خورده. حالا این دوینید، این حرف بالاتر از فرمایش از امام، اون که میفرماد من از بت و بتکده بیزار شدم، چرا آقا؟ بفرما بت و بتکده همه رو خوردی، اونو بفرما. آها این حرف از اون لطیفتره، این دیگه شیخ شبستری است دیگه، آدم کوچیکی نیست آقا که، بله شیخ شبستریه، بله خم و خمخانه و ساقی و میخوار همه رو خورده، فرو کشیده همه رو، به تعبیر شیرین مازندرانی ما کلبکشیه، بله کلبکشیه دیگه، همه رو بخورده. حالا کشیده جمله، همه رو کل کشید، همه رو سر کشیده جمله، یک پارچه مجموعه رو دیگه، خدا و خلق و عالم همه رو خورده، میخوره اما بازم و منده دهن باز، بازم میگه اه ندارید باز بخوریم، اه او خدا بنده خدا، این همه رو خوردی باز دیگه چیزی نمونده، که بازم دهن باز میکنه که ها. زهی دریا دل رنده سرافراز، خب در آشامیده هستی را به یک بار خورده، فراغت یافته زغرا رو ز، این یه زه میخواد، زه انکار. حالا بگیم که اون مقر است یا منکره، میگه آقا ما به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف فارغ از امید و بیم است. حالا بگیم ایشون منکره، آقا اونچنان هم منکر میشن، ما هیچی نخوردیم، راست هم میگیم، حق اقرار میکنه آقا همه رو خوردیم، بازم حق، ولی فراغ است هم از اون اقرار هم از این انکار. خیلی حرفه، آره اینی که وقتی به اینها میرسید میگه همچی لو میدم مثل این که اصلا هیچی نبود، حقم داره و واقعا لو میده، حقه. یک کسی نهی که آقا این که علیه از بالله چهره نفاقه که خودم بچشه و بگه نچشیدم، نه خیر، فراغت یافته زغرار و زانکار، بگیم ایشون مقره، نه منکر است، نه اصلا از انکار اقرار در رفته، اونچنان فارغ می شون که بگیم آقا فلانی رو شما می چیجور میگید، ایشون خیلی آدم ره تهی کرده چشیده، ایشون که میگه ما هیچی نداریم، که ایشون اصلا منکره، که بر به جای می رسن که دیگه از انکارم در می رن، از اقرار هم فراغت پیدا می کنن. چرا؟ برای اینکه در آشامیده هستی رو به یک بار دیگه، هستی رو خورده، اقرار وجود است یا غیر وجوده؟ و باید وجود باشه، انکار وجودی یا غیر وجودی؟ ایشون که تمام هستی رو خورده، دیگه بگه که خوردیم یا نخوردیم،
معنا نداره که. و به قول مولای رومی درباره چنین کسی امثال بله من به حقیقت امثال من باید بگویند که در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام بابا جان. رها کنی شما چیکار داری؟ هرچی که هستن. حالا این عبارت را چرا آقا آوردن؟ عبارت برای اینه که اون بیان یه تیکه عبارت داره روشن میکنه. امیدواریم که هنگام بحث این حقایق پیش آید تا بهتر و بیشتر به کتاب بزرگ کیان انسانی آگاهی یابیم. فعلا مطلب فوق را که در فوق تجرد نفس انسانی است تعقیب میکنیم. تعقیب الان اینجا به چه صورته؟ در این درس به صورت بیانه. این که جناب اون که شبستری گفت کشیده جمله همه رو خورده با بازم منده دهن باز، این اشاره به مقام لایقفی نفس ناطقه. حالا این مقدمه از سوا گرفتم برای جا انداختن یک کلمه، برای این که انسان حد یقف ندارد. حد یقف را از کجا آقا استفاده فرمودن؟ از دهن باز. ها بازم دهن باز میکنی، بازم بدید تو سیر نشدی؟ نه. ها باز تشنه. این عنایت داشته باشید، این تشنگی، این مقام آقا چون تشنگیست دیگه، تشنگیست بهش بگی آب خوردی، اقرار کنه بگی آب خوردم درسته، بگی آب نخوردم بگی دو بازم درست، ولی دیگه الان تشنه است دیگه. میگه شما چیکار با اون آب خوردی نخوردی نداری، من الان تشنم بدی. پس فراغت یافته ز آب خوردن ز آب نخوردن، هر دوتا بگی خوردم حقه، بگی نخوردم هم حقه. میگه بابا تشنم. این رو باید یاد گره. یک کسی داره شیرنی بخش میکنه، پخش میکنه، میاد دوباره میگه آب بده، میگه شما خوردی؟ نه. میگه من گرسنه. این خوبه. اگه جواب بهش بدی که من خوردم، جواب میدی آب ببخشید ما یک بار کسی خورده دوباره نمیگی. اما یک کسی بگه آقا من گرسنه، شما نمیتونید به گرسنه بگید من غذا نمیدم. گرسنه میگه آقا اقتضای طبیعت گرسنگی غذا گرفتن، تو باید غذا بدی. این که اصلا خدا رو لو میدن، با خدا اینجوری حرف نمیزنن که به ما اینقدر غذا دادی. میگه آقا من گرسنم. گرسنه غذا میخواد، اونی که دستش غذاست وظیفه است که باید به گرسنه بده. ولی ازو شیرنی شربت چیز دارن پخش میکنن، نگید ما خوردیم. میگه آقا من گرسنم. گرسنه یعنی غذا بده. وقتی بگیم گرسنه اقرار بکنه غذا خوردم حقه، انکارم بکنه غذا خوردم هم حقه. تو فراغت یابد از اقرار و زنکار. الحمدلله.